مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 11
چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی،
61 دقیقه.
ضمن عرض پوزش، متاسفانه این فایل صوتی کیفیت پایینی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. یکی از عوامل با خدا سخن گفتن و اساساً دعا و مناجات و راز و نیاز به هر نوعش، امیدوار بودن به کرم حضرت حق و امیدوار بودن به پاسخ یافتن از خداوند متعال. امید انسان رو وادار میکنه که انسان طمع بکنه، با خدا حرف بزنه، چیزای خیلی بزرگی از خدا بخواد، فراتر از خواسته خودش، فراتر از نخواسته، فراتر از لیاقت خودش، فراتر از توان خودش از خداوند متعال تقاضاهایی داشته باشه. هیچ وقت رابطه مناجات گونه بین ما و مغازه سر کوچه برقرار نمیشه، چون ما اصلا امید نداریم او بیشتر از پولی که بهش میدیم به همون دهشی داشته باشه. ولی چرا رابطه مناجات گونه بین کودکان و مادران باز هم به سهولت برقرار میشه؟ باز هم عطف به مثالهای جلسات قبل هست. وقتی که انسان بنابر مقررات بخواد یه چیزی گیرش یا فوقش یه گیری ایجاد بکنه، بخواد رفع گیر بکنه، اینجا دیگه دعا و مناجات سیده نمی کنه. اینجا آدم یه دار مغازه بکنه میگذاره و میگه آقای مغازه دار لطفاً اون مثلا نمیدونم نمک رو روز کنید بده. یکی رو نمک میگیره، این معامله است، مناجات نیست. مناجات که شکل میگیره وقتی که شما میخواهید بیش از حد لیاقت و توان و استعداد و شایستگی و عمل خود چیزی دریافت بکنید. مرحبا به تو که بیش از حد خودت به نظر رسید که چیزی بخواهید. این اساساً پیش خداوند متعال خیلی عزیزه، خیلی گرامه، خدا خیلی ارزش قائله برای آدم های بلند همت، برای آدم هایی که تسلیم این قواعد و ظواهر نیستن. خدا خیلی ارزش قائله چه در امور مادی چه در امور معنوی. فکر نکنید بلند پروازی یعنی پیش خدا یعنی بی‌منطق بودن، واقعی نبودن. اصلا خدا این واقعیت ها در افتاد شما گذاشته که نبوده، خدا این قواعد رو بر شما احاطه کرده که شما رو احاطه نکنن. خدا خیلی خوشش میاد از آدم هایی که اسیر میشن، اسیر توانایی خودشون نیستن، خواستهاشون بیشتر، اسیر لیاقت خودشون نیستن، خواستهاشون بیشتر. حالا چه چیزی موجب میشه اصیل این واقعیت ها نشد؟ پرویش و نه امید به خدا شد. از اینجا اصلا مناجات آغاز میشه. و برای این که شما امیدتون به خدا برای متعال بره بالا تا اصلا باب مناجات باز بشه و الان سرشون میزید تا این منطقی میره جهنم، میره سراغ خودشون میگیره و حتی اقل نتائج اکتفا میکنه. برای این که انسان این بلند پروازی رو پیدا بکنه که اصلا مناجات رو شروع بکنه با خداوند متعال، این انسان به چی باید نگاه بکنه که شروع بکنه به مراجعات کردن؟ حالا من یه تعبیر پررویی آوردم این وسط، تعبیر پررویی تعبیر موهومیه، یعنی حالا بگم به چی میگم پررویی؟ من همونجوری که دارم تعبیر کردم برای چیزی که غیر از انگیزه حقیقی این بلند پروازی و گذشتن از حد و مرزها باشه. پس در این مقدمه ما دریافتیم که مناجات با خداوند متعال اساسا یعنی زیاده خواهی، زیادتر از حد دارایی ها و تمام. اینجاست که اصلا باب دعا باز میشه، اینجاست که باب راز و نیاز باز میشه. اصل این زیادتر از حد خودخواهی هم اصلش خیلی قشنگه و خدا متعال خیلی تشویق میکنه بندگانی رو که اینجوری هستن. پاسخش هم خواهد داد روز قیامت، همه میبینن این دنیا بعضی ها میبینن اینما قدرن را عمل عباد به قدر نیاته. خدا نیت بندگانش رو به قدر مقدرات بندگانشون رو به قدر نیاتشون قرار خواهد داد. این رو تو این دنیا میشه همه ببینن، بعضی ها ببینن، اون دنیا هم همه خواهم دید. هر کسی به هر جایی برسد، هر کسی به هر جایی برسد چجوری میشه؟ این انسان طبیعتاً در خواسته های خودش و بلند پروازی های خودش بوده که به این نقطه رسیده. خب من چجوری به خودم اجازه بدم که بیش از حد خودم، بیش از توان خودم، بیش از لیاقت خودم بخوام که باب مناجات باز بشه؟ این صفت زیبای زیاده خواهی مثبت، بلند پروازی مثبت رو در خودم ایجاد بکنم با کرم خداوند متعال. اینجاست که امید شکل پیدا میکنه و این امید میشه یکی از پایگاه‌های مهم خداپرستی عموماً و مناجات خصوصاً. امید من به خدا رو چه حسابایی باشه؟ من اگر امیدوار نباشم که خدا به من خواهد داد بیش از حد ظرفیتم، عنایت خواهد کرد، ظرفیتم هم میبره بالا، بیش از حد لیاقتم عنایت خواهد کرد و لیاقتم هم میبره بالا، اگه امید نداشته باشم لب به سخن در خونه خدا باز نمی کنم. این امید رو از کجا باید به دست بیاریم؟ هنوز من نگفته امید رو از کجا به دست بیاریم. یادتون باشه امید اگر تو دل کسی روشن بشه، فقط چراغ مناجاتش روشن نمیشه ها، بلکه چراغ عقلش هم روشن میشه، چشمش هم بصیرتش هم باز خواهد شد، بلکه ذلت مقابل دیگران پیدا نخواهد کرد، ذلیل مقابل دیگران دنیا نخواهد شد. بسیاری از صفات پست تو دلش ایجاد نمیشه، مثل خساست، مثل حسادت. بسیاری از افسردگی ها، غم ها تو دلش پدید نمیاد، انرژی سرشار، خلاقیت در وجودش به اوج میرسه. اگر در کسی مناجات به سهولت پدید اومد، این درش 40 تا صفت خوب دیگه هم بدونید به سهولت پدید میاد. اینجوری نیست که شما برید با مناجات خوبی بگیرید، اصلا شما اهل مناجات بشید خیلی از خوبی ها ارزانی شما خواهد شد. انسانی که مناجات میکنه، این مناجات خودش خیلی چیزها رو در وجود او خواهد رویاند. خود اثر وضعی مناجات خودش هست. کسی که بتونه راحت با خدا حرف بزنه، درست با خدا صحبت بکنه، چیزای خیلی زیادی از خدا بخواد، این انسان طبیعتاً به یک ظرفیت‌های بزرگی میرسه، مثل همین امید. امید رو در خودش با مناجات تقویت میکنه و بعد این خودش کلی میوه در باغ وجودش، گل در باغ وجودش خواهد رویاند و شکل خواهد داد.
پس من از آثار دیگر رجا و امید حرف نزنم، برگردم توی این اثر رجا که مناجاته. رجا در زندگی انسان آثار بسیار فراوانی به جا خواهد گذاشت. یکیش این هستش که انسان همه دنیا رو پیش چشم خودش حقیر میبینه، خودش رو مقابل این دنیا حقیر نخواهد دید. و من یه خبری هم بدم از خداوند متعال برای اینکه این نوع رجایی که آثار دنیوی خیلی خوبی داره، یه خبر بدم برای اینکه ببینید این نوع رجایی که آثار خیلی خوبی هم داره قاعده است تو دنیا، استثنا نیست که شما منتظر استثناها باشید. و اون نستش که تو ضرب المثل میگن که آدم وقتی قاشقو میتونه مستقیم بذاره دهن خودش، هیچ وقت غیر مستقیم از پشت گردن دستشو نمیبره غذا رو بذاره دهن خودش. شنیدید اینو؟ حالا من درست میگم تعبیرشو؟ همینجوری هست دیگه. میگن لقمه، آها لقمه میگن، قاشق نمیگن. لقمه رو که میتونی مستقیم بگذاری دستو برنمیگردی از پشت سر بیاری و بذاری تو دهنت. خیلی حرف ناخوبیه این. خوبه؟ درسته؟ من سوال فیلسوفانه میکنم، چرا لقمه رو نمیبرن از پشت سر بذارن تو دهن؟ چرا؟ اگه بنا نبود من لقمه رو از پشت سر بذارم تو دهن، دستم از اون طرف نمیرسید به دهانم. پس معلومه یه حکمتی داره. پس لقمه رو همیشه مستقیم نباید گذاشت، گاهی هم از پشت سر رو همینجوری بذاره خیلی خوشمزه میشه، جالب میشه، دیگران هم می لبخندن. خلاصه از این مثال در بیاد بیرون. خداوند متعال وجود نازنینش عادت داره اونجوری یکی بیشتر با بندگان خودش رفتار بکنه. اصلا فلسفه دیندار بودن و دنیا نگر بودن و دنیا زده بودن، تفاوت این دوتا در همینه که تو بتونی راه پر پیچ و پیچیده و پنهان دیگری رو هم در بطن این عالم بدونی، و الا کلیه ببیای محترم همینجوری مستقیم غذا میخورن. هر موقع فهمیدی راه غیر مستقیم هم وجود داره، از قبیله ببیی ها جدا میشی و کم کم به یه جای دیگه میرسی. و یرزق، آیه قرآنش هم بخونم، و یرزقه من حیث چی؟ لا یحتسب. من دوست دارم به بندگان خوب خودم من حیث لا یحتسب روزی بدم، از اونجا که حساب نمی کنی. آخدا، بله بفرمایید. ایشون پول دارن، بله میبینم، خودم بهش دادم. منم پول ندارم، بله اینم میبینم. خب به ایشون بگید به من وام بدن، یه راه مستقیم پیش پاتم میگذارم، الان میخوام برم پیشش وام بگیرم، نوزش کن دیگه. خدا اصلا خوشش نمیاد این راه ها. اتفاقا همون راهی که حدس زدی دل بستی خرابش میکنه. اصلا اگه یه راهی رو دیدی بدون احتمالا خرابه، این که هیچی. بعد زیادم سعی نکن راه دیگری رو پیدا کنی و بجوری و بگیر اینم خدای یه راه مستقیم دیگه، اون یکی همسایشه، اینو زدیم کنار. خدا از این نمیخوای برسونی، از اون میخوای برسونی، این یه کمی غیر مستقیمه. خدا میفهمه نه، به این سادگی ها نیست. خدا خیلی پیچیده عمل میکنه و دوست داره بندگانش این پیچیدگی رو ازش بپذیرن. اصلا ایمان به غیب تو زندگی دنیا یعنی همین. من میخوام یه جای دیگه بهت برسونم. این یه قاعده است تو رفتار خدا، استثنا نیست، یه قاعده است. منتها کو آدم اهل بصیرت که ببینه، به تأمل میخواد. خدا همیشه روزی ها رو به بندگانش از غیر از طرق عادی دوست داره برسونه، مخصوصا یه بندهی بره تو نخ معامله با خدا و با هم نرد عشق بازی کنن و برن صفا، دیگه میدونن چجوری با هم رفتار بکنن. داستان خونه خریدن از امام من بهتون گفتم دیگه، یه جایی گفتم، حالا نمیدونم اینجا هم گفتم یا نگفتم. اینجا نگفتم؟ خب یه جاهایی که گفتم که خیلی تکراری میشه. بذارید بگم ببینم داره دیگه چاره نیست. حضرت امام خونه‌ای که تو قم الان داریم از چی صحبت میکنیم؟ ببخشید داریم از رجاء صحبت میکنیم. رجاء یعنی این که امید داشته باشه آدم خدا خلاف قواعد، خلاف ظواهر، خلاف لیاقت، خلاف پول تو جیب من، خلاف معنویت و دارایی من یه چیزایی به هم برسونه. اگه من امید نداشته باشم یه چیزایی خدا من حیث و لایحتسب خلاف قواعد به من برسونه، اصلا گفتگوی با خدا رو شروع نمی کنم. امید با خدا، امید به خداوند متعال، یعنی این که تو امیدوار باشی یه چیزایی خلاف قواعد برسه. ببینید آقا این لیوان آب، الان من این آب رو بخوام بخورم دیگه هیچ مانعی وجود نداره دیگه. اینجا امید به امید خدا بریم ببینیم چی میشه. این دیگه اینجا نمیگم که امید به خدای مستقیم مشخصه، اما اگر دوست داشته باشم این زمزم بشه دفعی، اینجا دیگه فقط باید امیدم به خدا باشه. امید به خدا مال کجاست؟ مال اونجاییست که، مال اون آدماییست که میخوان بیش از حد این دنیای معمولی از خدا دریافت بکنن و به خدا میبینن که اینجوری ازش بگیرن. برای این که این امید به خدا ایجاد بشه خدمتتون عارضم که اصلا اتفاقا این روند رفتار خداست، این شیوه خداست که اصلا دوست داره با بنده‌هاش همیشه اینجوری معامله بکنه، مستقیم اصلا دوست نداره عمل بکنه. تو هر چیزی رو مستقیم دیدی اصلا غیر مستقیمش هم ببین، رو غیر مستقیماش بیشتر حساب بکن. روایت براتون بخونم، میفرماید به چیزایی که در روایت داریم، این روایاتش رو من میخواستم بیارم، اون کتابش در دست من نبود، یک کتاب دیگه آوردم که اون تو این کتاب نیست. میفرماید کل من لما لا ترجو ارجا، اون نسبت به اون چیزایی که امید نداره بیشتر امید داشته باش، این قاعده خداست. بعد امام علی علیه السلام، رسول گرامی اسلام، ائمه هدا، این روایت از ائمه مختلف نقل شده، شده این ضرب المثل. این روایت از ائمه هدا مختلف نقل شده، شده مثل ضرب المثل. همه فرمودن که به چیزی که امید نداری بیشتر امید ببند. بعد مثال زدن، حضرت موسی رفت چوب بیاره پیغمبر شد، رفت هیزم بیاره، گفت وایسید اینجا من برم این درخت خشکه چند تا شاخشو بکنم، سردمون اینجا تو بیابونه گیر کردیم، بزن بچه‌ش. گفت وایسید اینجا برم هیزم بیارم، رفت هیزم بیاره پیغمبری آورد. یه درخت آتیش گرفت، آی درخت چی اینجوری شدی، تکلم نمیدونم چی، معجزه شد. لحظه تو فکرش هم نمیرم من میخوام هیزم بیارم اجاق روشن کنم. مثلا شما میرید الان دیگه وسیله مدرن شده، میرید به گاز روشن کنید، چای درست بکنید، یه وقت ممکنه جبرئیل امین بهت ناظر بشه. اصلا هیچ امید نداری ولی امید داشته باش، مثالش این میشه دیگه. البته دیگه جبرئیل امین ناظر نمیشه، فرق نمیکنه، برادرش عزرائیل مثلا اونم ملکن دیگه، بالاخره یکی از ملائکه باید ناظر بشه، نمیشه که اینجوری این همه ملائکه بزرگ برای انبیاء الهی هیچ کدومش برای ما ناظر نشه، یکیشون بالاخره برای ما ناظر میشه، وحی میاره. این قاعده است، این رفتار خداست. و یرزقه من حیث لا یحتسب میکنه. من یه دعا میکنم شما الهیامی نگید، درد سرتون زیاد میشه ها، الهیامی نگید. خدایا به ما همیشه من حیث لا یحتسب، من حیث لا یحتسب یعنی چی؟ خلاف ظاهر، خلاف قاعده، از اونجا چون همه قواعد ما عقلمون میرسه حساب میکنیم، میگیم ببین من وام میخوام، چند نفر فامیل و آشنا ما داریم که احتمال داره به ما وام بدن، 1 2 3 5 6 7 تموم شد، اون وسطش هم نشمرده چون اونا میدونم نمیدن، 1 2 3 5 6 7. خب اینا من حیث و یحتسب شد، من حیث و لا یحتسب یعنی چی؟ خب حالا دعا رو بکنم، الهیامین نگید، میتونید فکر کنید 5 دقیقه بعد الهیامین بگید، فکراتون رو بکنید، خودتون رو الکی تو هچل نندازید. بعضی آخر دوست دارن مثل بابایی یا زندگی کنن، میگه خدا ببین من اینجا بو میکنم، میگم خوردنی بخورم دیگه، گیر نده دیگه، بعضیا دوست ندارن اینجوری زندگی کنن. ولی حالا اونایی که جیگر دارن، یا علی بگم خدایا همیشه روزیاتو به ما من حیث لا یحتسب برسان. گرفتار میشید، همیشه میرید تو مرز ناآرامی، تو مرز نگرانی، و مجبورید، مجبور میشید که همیشه ایمان به خداتون رو بالا ببرید. گرفتار نکنید خودتون رو به خدا، بدون خدا راحت‌تر زندگی بکنید. مثل کلیه بابایی های محترم همینجوری هم. اصلا امید به خدا رو، چرا خودتو بیا قاطی بکنیم، بذار ما کارم رو بکنیم. اثر این دعا چیه که الهی آمین گفتید؟ خدایا من حیث لا یحتسب به ما برسون. خدایا تو اگه همیشه من حیث لا یحتسب به ما برسونی، ما رو تقریبا آویزون خودت میکنی. میگیم آقا زندگی هر کسی رو به راست، زندگی ما رو به خداست. ما همه کارامونو، عادی ترین کارامونو خدا خراب میکنه، بعد یه جورایی درست میکنه هر جوری دلش میخواد. که من میخوام بگم فردا انشاءالله اینجوری باید بگم انشاءالله. اصلا همینجوری معلق پدر هوا. بعضیا میدونید بیم استخدام نمیکنن خودشونو جایی، مثلا بیمه نمیکنن خودشونو، عضویت هیئت علمی دیدم ها اینجور آدم ها هیئت علمی نمیپذیرن. میگه چرا؟ میگه توکل من اینا کم میکنه، ولم کن، روزی رو باید خدا برسونه. آقا یه وقت دیدی گرفتار شد، همین هست دیگه، همیشه تو این میخوای خودتو ببندی، به خدا احتیاج پیدا نکنی، ببند، برو ببند. مگر اینکه بیمه ماشین بخواد که پلیس جریمشون نکنه پیدا بکنن. میگه حالا اشکالی نداره، اگر راست میگی بیا برو استخدام بشو، عضویت علمی بشو، نمیدونم چی کار بکن، بیمه بکن خودتو، بعد توکلت هم از بین نره. میگه آقا ما که عرضه خودمون رو نداریم خودمون جمع جور کنیم، چرا حالا خودمون درد سر بدیم؟ اینا رو اگه بهشون رو بدی خونه نمیخرن، میگن مستاجری، حالا بهتره همینجوری بره جلو، چه اشکال داره؟ من همیشه از خدا بخوام آویزون خدا بشم، بد نیست. الگو نمیگم اینا، به عنوان الگو مطرح نمیکنم، ولی جالب اینجا هم نگاه کنید به عنوان یه تابلو. من حیث لا یحتسب با خدا عادت کنید، وقت تازه خدا رو آدم اونجوری میشناسه. میگن تا کسی، تا با کسی سفر نکردی نمیشناسیش. به خیلی هم اصلا با خدا اصلا زندگی نمی کنن. یه دفعه میان هنگام مناجات در خونه خدا، خدایا تو کی هستی؟ من میخوام بگم صدات بزنم. خدا میگه حالا صدا بزن ببینیم چی میخوای. آخه نمیشناسمت. خواهی صدا نزن. خواهی کیو صدا بزنم؟ خواهی صدا بزن. آخه تو کی هستی؟ بیا آخه منو که اینجوری نمیتونی بشناسی، باید با من زندگی کنی منو بشناسی. قاعده رو دقت کنید، من حرف بی ربط انشاءالله نمیزنم، درسته؟ میخوام دقتتون رو سر یه نکته هایی جلب کنم، یه کمی توضیحش میدم. خدا من حیث لا یحتسب عمل میکنه، خدا در باطن این ظواهر عالم و قواعد عالم رفتارهایی داره. اون رفتارهاشو ببینی، همیشه احتمال میدی خدا به گونه دیگری با تو عمل بکنه. حضرت امام تو این خونه ای که تو قم ازشون به یادگار مونده مستأجر بودن. صاحب خانه حضرت امام هم عیالوار، پسرش هم پیش خودش زندگی میکرد، صاحب خونش هم بزرگه. خدای به همه ما خونه بزرگ عنایت بفرما. اندازه خونه از امام، بیشترش هم نمیخوایم ما. صاحب خونه میاد میگه که از امام، از امام یه مجتهدی است، درس خارج میده، استادی برای خودش، ولی خب در مرجع تقدیر و اینها نیست. میگه امام ما این مشکلی برامون پیش اومده، این خونمون رو فوری باید بفروشیم. امام میگه خب بفروشید. من چیکار کنم؟ بلند شم یا باید بخرم؟ پول دارید امام بخرید؟ نه پول نداریم. خب یا بالاخره باید بخرید یا بلند شید. چقدر وقت میدید؟ این می‌خواسته حداقل بگیره، یا چونه زدن بعد دیگه مثلا یه کمی بره بالا. گفت بوده هفته بعد بیام خوبه؟ اما هفته بعد شما هفته بعد می‌خواید؟ می‌خواید بیشتر؟ نه دیگه، شما هفته بعد می‌خواید، هفته بعد دیگه. رایی داری؟ نه. شما بفرمایید. رای عادی نیست، رای ما، شما بفرمایید. امام کتاب دستش گرفته داره درسشو می‌خونه. هفته بعد روز جمعه آقای صابخونه میخواد بیاد بگه آقا بلند شو یا خونه رو بخر. شب جمعه یه کاروانی که راه افتاده از بازاریا میخوان برن، بعضیشون آشنا بودن با امام، میخوان برن از قصر شیرین به سمت عتبات و سوریه و فلسطین میرفتن زیارت میکردن. خود امام هم یه بار این سفر رو رفتن، تو خاطراتشون هست جوونیاشون، فلسطین رو بعد میومدن مکه زیارت میکردن و بعضیشون مصر هم میرفتن زیارت زینبیه مصر رو، بعد میومدن به اصطلاح عتبات و همه رو دیگه دور زیارت میکردن برمیگشتن ایرانی. قدیم مسیر اینجوری بود دیگه، کشور کشور نبود، اینجوری که تازه مرزبندی ها صورت گرفته بود. بعد میان پیش امام میگن امام ما میخوایم بریم، اما امن نمی کنیم پولمون رو به کسی غیر از شما بسپریم. امام میفهم من امانت قبول نمی کنم. امام قبول کنیم، ما سفر زیارتی داریم، امام من قبول نمی کنم. اصرار آخر سر میگن آقا امام شما پول میخوای؟ امام چرا پول قرض میخوای بدید به من؟ پس قرض اون وقت برگردید باید من وقت بدید تا بهتون برگردونم. آره برگرد. یعنی اینو نمیگه اماما، میدونید قرض قاعده شرعیش اینه. بعد اینا پولو میدن به امام، امام فرمود چقدری هست؟ میگن 15,000 تومان. 15,000 تومان اون زمان که الان مثلا شاید 150 میلیون تومان باشه. بعد امام میفرماد حالا باش بذاریم، پولو تحویل امام میدن و میرن. فردا صبح صابخونه میاد، صابخونه میگه که امام چیکار میکنی؟ میفرماد راستی خونتون رو میخواید بفروشید، چند هست پولش؟ میگه آقا جون 15,000 تومان. امام میفرماد حالا فعلا این 15,000 تومان مال شما، خونه مال ما، تا ببینیم خدا چی ما. امام خیلی ممنون، دست شما نکنه، تشکر. ایشون رفتن، امام هنوز کتابشو نبسته اما باز داره کتابشو میخونه. حالا بعد شما به من بگید سر داستان چی بود، سر داستان چیه؟ این ظاهری داره یه سری هم داره این داستان. بعد هفته بعد شب جمعه در میزنن، کیه؟ کاروانیا برگشتن. شما که بعد چند ماه طول میکشید سفرتون، آقا جون ما رفتیم قصر شیرین مرزو بسته بودن برگشتیم. خب که خب آقا جون پول رتون بیاد. امام میفهمد خب پول امانتی که پیش من نبوده، قرض بوده، چقدر وقت میدید برگردونم؟ میگن آقا جون هفته بعد خوبه. هفته بعد، هفته بعد دیگه شب جمعه این اتفاقا نمیفته. صبح جمعه، صبح زود اینا میخوان بیان پولشونو بگیرن از امام برن. صبح زود اخوی امام وارد منزل امام میشن. هی آقا جون ببخشید و معذرت میخوایم، حالا نماز تو بخون، صبح زود اومدی، چه خبره، چجوری شده، چه خبر؟ میشینن سر صبحونه و آی پسندیده، مرحوم آی پسندیده، میگن که امام ببخشید. میفهمد برای چی اینقدر عذرخواهی میکنی؟ میفهمد ما عرضه میدارد ما اموال بابایی رو، ارث و اینا رو همه رو تقسیم کردیم، فروختیم، سهم شما رو هم آوردیم. امام میفرماید سهم ما چقدر هست؟ ما 15 تومان. خیلی ممنون، تشکر. 15 تومن میذارن این برسه، صبحونه رو میخورن راحت و هنوز آب تو دلش تکون نخورده. بعد ادامه میدن، طرف میاد در میزنه، کی آقا جون؟ این بازاریا اومدن میگن امام امانتی بعد ببر. امام هنوز کتابش بازه، داره درسشو میخونه. درسته؟ آدم خدا خوشش میاد من حیث و لایحت حساب کار کنه. میگه ببین تو اخلاقت فاسد میشه حساب میکنی. وقت داد میخوام بزنم ما، ولی داد نمیزنم، چون بلنگو خوبه داد نمیزنم. وقتی من به تو میگم من حیث و لایحت حساب بهت میرسونم، انقدر نشین چوت که بنداز حساب کن فاسد میشه اخلاقت. حداقل سر نماز سیب زمینی پیازانو نشمر، ولش کن. حداقل سر نماز دیگه حساب نکن، نه پول رو حساب بکنی، خیلی چیزای دیگر رو، لذت ها رو، غم ها رو ول کن، قای حساب نکن. مثلا حسابدار به دنیا اومدی انگار. ول کن، اصلا هیچ چیز حساب نکن. من من هر سال احتساب میرسونم. اصلا دنیا رو گای خدا اینقدر پیچیده قرار میده ما متوجه این من هر سال احتساب بشیم. آدم وارد بازی بشه. سر این داستان چیه؟ سر این داستان چیه؟ هیچی خدا از یه جاهایی من سلایحتسب پول میخواست بده به امام. نخه سر این داستان اینه که این پول ارثیه مقدر بوده اون تاریخ برسه، بعد امام که چک نداشته، درد سر نگرانی و عزت نفسش هم خورد بشه و این حرفا هم خدا نمیخواسته بهش بده، اومده یه کاروان را انداخته برن عتبات، تو این یه دو هفته یه 15,000 تومان پول بدن به امام، امام آب تو دلش تکون نخوره، بعدش هم کار خفه سفرشون رو خراب میکنه، بر میگردونه و بعد این پوله رو بگیرن، تو این فاصله این پوله برسه به امام. خب آقا امام کارو راحت، خدا کارو راحت میکرد، مستقیم ارسیه رو همون هفته دو هفته زودتر میرسون. خدا که میدونی من گفتم لقمه این که میشه از پشت گردن آدم بذاره تو دهنش، وقت مستقیم نمیذاره تو دهن. اینو هم قبلا گفته بودم خدمتتون، اگه مشکل پیدا نکنید. اینجا دنیاست، ظاهرش فقط برای بابیاست، باطنش مال آدماست. باطنش هم باید این فرقی با ظاهرش داشته باشه، یه کمی پیش داره. اون وقت بعضی ها این یه کمی پیچه ها رو اسمشو میذارن بدبختی،
اسمشو میذارن بیچارگی، اسمشو میذارن گرفتاری. ما که خدا چقدر برش بده این خواهر بسو گرفتار بدونه. بعد دیگه مخواستم بگم کفر خدا در نیت خیلی عصبانی بیشتر میشه، ناراحت میشه بیشتر، بخاطر مندش ناراحت میشه از اینکه گرفتاری شو، برای دیگران هم از باب نق زدن هم نه از باب مشاوره و چیز دیگه مطرح بکنید که چون گرفتاری تو مطرح کرد، اصلا گرفتاریه. برگردیم تو مسیر اصلی بحثمون، امید به خدا از آنجا ایجاد می شود که تو بدانی خدا می تواند و کننده این کار است که خلاف قواعد به انسان نعمت برسونه. و برای اینکه شما یه مطمئن باشید که شما عرض کنم مثلا خدا عادتش اینه، اعلامیه تو قرآن زده به نهایت الله یحتسب، من دوست دارم روزی به اهل تقوا بدم. و حتی که اهل تقوا حضرت امام میرد این کار رو اونجا میکشه، دیگه اصلا کار رسه ما نیست، کار رسه ما نیست، میبینه چیزی خدا زندگیشو خراب میکنه و در متن خرابی ها داره درست میکنه. میاد همه اعتراف نامه در این قروب ذلحجه امضا بکنیم، یه اعتراف نامه، اعتراف به این که خدایا محکم سر کمرمندات رو میبردید همچنین تکون نخورید، هواها منجوره تکون محکم برد. خدایا ما اعتراف میکنیم تو هیچ وقت شهر ما رو نمیخواد، خیلی ما رو همیشه میخوای، حتی اونجایی که کار ما رو خراب کردی یه مصلحتی جوشه، خود ما به تو اطمینان داریم، همه گرفتاریامون به نفع امونه. هفته بعد پنجشنبه خدا به شما چون زجر بنده رو تحمل کردی، زجره که از من میکشی تحمل کردی عصر پنجشنبه، یه عصر پنجشنبه میخواد بهتون جایزه بده. هفته بعد عصر پنجشنبه روز دعای عرفه است، به جای اینکه صدای نکره من رو بشنوید میرید دعای عرفه میخونید. یه روز عرفه هم که عدل یه ماه رمضونه، خیلی روز حساسیه، این روز عرفه رو شما برید نگاه کنید دعای عرفه رو، ابا عبدالله الحسین قوقا میکنه تو دعای عرفه، میگه خدایا یه کاری بکن که من تعجیل ما اخرتر رو نخوام، تأخیر ما عجلتر رو نخوام، ای خدا یه کاری با من بکن که یه چیزی که گفتی دو روز دیگه من نگم نه زودتر بندازش جلو حالا امروز گیرم بیاد، یه چیزی که امروز به هم رسوندی نگم خدا بنداز عقب بگم دو روز دیرتر، مثلا مرگ منو زود آوردی نگم دیرش بکن. اینقدر به تو اطمینان داشته باشم. حاج آقا شما یادت در مورد رجاء داشتی صحبت میکردی؟ بله. این رجاء رو داریم از کجا گیر بیاریم؟ این امید به خدا رو، امید به خدا رو از معرفت به خدا گیر بیاریم. خدا اینجوریه، خدا روش کارش اینجوریه.
خدا روش کارش اینه که خلاف ظاهر عمل کنه. پس اینجوری نیست که شما منتظر استثناها باشی. میگن یک کسی یک کلاهی دستش گرفته بود اینجوری را میرفت، همیشه اینجوری را میرفت. گفتن تو کلاه دستت میگیری چرا اینجوری را میری؟ برای چی اینجوری را میری؟ گفت این مرغان آسمون دارن میرن یه وقتی که شون تخم گذاشتی افتادی وقتی دیرو دست من. و همش میخندن دیگه. یا یک کسی کنار دریا نشسته بود، ماستو داشت میریخت تو دریا، قاشق قاشق به هم میزد. این کار میگفت آب دریا شوره، اگه بشه باش دوغ درست کرد خیلی خوردنی میشه. گفت خب این یک کاسه ماست که کاری نمیکنه. گفت خودم میدونم نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ حالا ما امیدی داریم. میگن امید واهی و علکی. من نمیگم شما امید واهی به خدا داشته باش. خدا اینجوریه، خدا قاعدش اینه که من حیث لا یحتسب برسونه. لذا این امید واهی داشتن به خدا نیست که تو منتظر استثناها از خدا باشی. اصلا خدا استثنا نیست تو کارش که من حیث لا یحتسب برسونه، از یه جایی که حساب نمی کردی نعمت تو برسونه. برای این که خدا من حیث لا یحتسب با ما بیشتر برخورد بکنه، خواهش میکنم حساب کمتر بفرمایید. حداقل روز 10 دقیقه، 2 تا 5 تا 5 دقیقه سر نماز حساب نفرمایید. بقیه وقتا هم حساب فرمودید، حسابتون رو ته دلتون انجام ندید، نو که زبونتون انجام بدید، بعدش هم ورقه که توش حساب کرد بنداز دور، بگو حالا ما داریم تدبیر میکنیم، ولی تقدیر خدا به تدبیر ما میخنده. شاید خدا بخواد یه چیزی رو یه جای غیر اون مسیر بهت برسونه. خدا خیلی دوست داره من و شما مثل بره‌ها زندگی نکنیم و در کنار همه اتفاقات خدا رو ببینیم. لذا من بهت بگم هیچی رو باور نکن، خدا رو فقط باور کن. خدا رو باور کن. لقمه غذا دستته، خواستی بخوری بگو خدای من به امید تو این لقمه رو میخورم. این لقمه رو که خوردم میفهمم که تو خواستی من این لقمه رو بخورم. نمیگم چون قاشق که آماده است، پرم که از دستم که دارم، برو دیگه، برو معطلش نکن. خدای من میدونم این عالم هیچ کس از خودش اراده ای نداره، همه چیزو تو میتونی به هم بزنی. تو به هم نزدی، اجازه دادی، خواستی غذا بخورم، نه اینکه من غذا رو دیدم برداشتم خوردم. من به خودم هم اطمینان ندارم. ابوی ما خدا رحمتش بکنه میگفت یه زمانی من یه دفعه یه ذره غرور منو گرفت، همچین یه منمی زدم تو دل خودم. داشتم میرفتم جایی جلسه ای بود سخنرانی بکنم، بعد اومدم از ماشین پایین، گفتم خب من چرا اینجا اومدم؟ من اینجا چرا اومدم؟ اصلا من چیکار داشتم؟ آه دیگه یادم نمی اومد. حالا من میخوام حالا من کجا برم؟ خونمون، حداقل خونمون برم. آخه خونه نمیخواستم برم. حالا که یادم نمیاد چی کار داشتم، برم خونه. خونمون کجاست؟ یادم نمی اومد. مونده بودم از کی چی بپرسم. یه نیم ساعتی گیج شدم، هیچی یادم نمی اومد. اومدم به کسی صحبت کنم چی بگم. یاد خدا افتادم، مضطر شدم، یاد اون غرور خودم افتادم، گفتم خدایا غلط کردم. من اگر آدرس خونم رو بلدم چون تو دوست داری من به خونه برسم. من هر شب که به خونه رسیدم میگم خدایا تو من ممنونتم من رسوندی به خونه. برای این که امیدتون به خدا زیاد بشه، اجعلوا کل رجائکم لله سبحانه و لا ترجو احدن سواه فانه ما رجا احد غیر الله تعالی الا خابه. غیر از خدا به کس دیگه امید نداشته باشید. یه وقتی دی خدا دوست داشت امیدتو ناامید کرد، تو اگه دوست داشته باشه امیدتو ناامید میکنه. تکیه گاه زیادی پیدا کنی به کسی غیر خدا، اگه خدا دوست داشته باشه، ظرفیت تو داشته باشی، خدا زود تکیه گاهشو برمی‌داره، تکیه گاهی که برای خودت درست کردی برمی‌داره، محکم که زمین خوردی میگه حالا بلند شو پای خودت وایسا، یعنی به من تکیه بکن. خدا روش کاریش اینه که من حیث لا یحتسب میرسونه. لذا من عادیه میرم به خدا میگم خدا این کارو بکن، خدا برای من این کارو بکن. میرم در خونش راز و نیاز میکنم، خلاف قواعد به من برسون چیزایی که میخوام. یک، این اولین مقدمه امید به خدا. دومین مقدمه امید به خدا رو شما چند تا سوال بی ربط بفرمایید کاملا اهانت آمیز و کفرآلود، بعد من دومین مقدمه امید به خدا رو بگم. نمیفرمایید خب من مجبورم خودم نقش شم رو دوباره تو این تعزیه بازی کنم. خدا درسته من حیث لا یحتسب میرسونه، ولی به ما که نمیرسونه که، بندگاه خوبش ما رو که دوستمون نداره که، ما رو انداخته دور اصلا، برمیگرده به ما نگاه کنه، خدا به ما چه عنایتی داره؟ این اون سوالای بی ربط بود، کفرآلود بود این سخنان. خدا من حیث لا یحتسب کار میکنه برای کیا؟ برای متقین. و خدا آمادگی داره که این رفتار رو برای دیگران هم انجام بده. اگر کسی امیدش به خدا از این جهت ناامید شد، بعضیا امیدشون از این جهت به خدا ناامیده که میگن آخر خدا چجوری این کارو بکنه، اون پاسخشو دادیم من حیث لا یحتسب. میره طرف فکر اینو گفتم قبلا، میره از طرف از خدا میگه خدا یه وامی برای من جور کن، گریه میکنه، زاری میکنه، بعد میاد اینور داره فکر میکنه، قدم میزنه، خب این من اینو به خدا نگفتی، بیا برو دیگه دنبال کارت. میگه آخه خدا کجا جور کنه، تو فکر اینم نه، یه فکری براش بکنم، های اومدیم و میخواد این کار برای من درست کنه، چجوری جور کنه، خب از کجا بیاره، داشتم تو این فکرم. این یه عامل ناامیدیه که ما فکر میکنیم خدا بلد نیست، خدا نمیتونه، خدا تو همین قواعد ظاهری میخواد عمل بکنه. اینو با اون قسمت اول برطرف کردیم. حالا خدا چرا این کارو بکنه؟ برای چی؟ سرش درد میکنه برای ما؟ ما رو مگه دوست داره؟ درصد محبت خداوند متعال به بندگانش ممکنه متفاوت باشه، ولی خدا هیچ وقت بنده های خودشو دور نمیندازه، مخصوصا بنده ای رو که بهش فرصت بده که این بنده با خدا شروع کنه به حرف زدن. آقا خدا ما رو آدم حساب نمی کنه بریم از خدا چیز بخوایم. حاج آقا شما می دونید خدا ما رو آدم حساب می کنه یا نه؟ من خبر دادم. حاج آقا علم غیب هم داری یا کشف و شهودات اینا نگفته بودی؟ نه علم غیب نمیخواد، قاعده داره. هر موقع شما رفتی در خونه خدا، دست تو امیدوارانه در خونه خدا بالا بردی، شروع کردی به دعا کردن، هوس دعا افتاد تو دلت، یعنی خدا تو رو آدم حساب میکنه. هر موقع دعا نکردی یعنی خدا تو رو آدم حساب نمیکنه. خوب کاری کردی دعا نکردی، دست خود خب من اگه دست منه میرم دعا میکنم، خب برو این کار بکن. در روایات میفرماید همین که خدا به یه کسی اجازه دعا بده، این باید امیدش قطعی باشه برای استجابت. خدا به کسی اجازه دعا نمیده وقتی نخواد دعاشو مستجاب بکنه، اجازه دعا بهش نمیده اصلا. آقا اجازه دعا که خب ما همیشه داریم، ما همیشه... تو بچه خیلی خوبی هستی اجازه دعا داری، بعضی اجازه دعا ندارن. خب معلومه خدا دوستت داره، میخوادت، میخواد بهش تکیه کنی، خوشش میاد بهش تکیه بکنی، دوست داره که تو فراتر از لیاقت خودت ازش بخوای. چرا خدا اینو بهت بده؟ برای اینکه خدا بهت علاقه داره. از کجا بفهمیم؟ از همین که خواستی، از همین که خواستی، از کار خودت. بابا آدم خدا رو از خودش میشناسه، از فعل خودش، از اراده خودش. خدا مثل برای اینکه خدا بهت علاقه داره. از کجا بفهمیم؟ از همین که خواستی، از همین که خواستی، از کار خودت. بابا آدم خدا رو از خودش میشناسه، از فعل خودش، از اراده خودش. خدا مثل بانک نیست میگه آقا من رفتم از بانک وام بگیرم. مبارک الله چقدر وام بگیری؟ 100 میلیارد تومان ان شاء الله براس وام بگیریم. مبارک الله 100 میلیارد رو چه حسابی؟ رو همینجوری حساب، همینجوری بی حساب. خیلی خوبه، راهش چجوریه؟ گفت بالاخره ما یه راهی داریم دیگه. جالبه حالا به کدوم مرحله داریم مرحلهش رو انجام میدیم، کجا رسیده؟ الان ما موافقیم، مونده بانک موافقت خودش رو اعلام بکنه. خب این که زحمت کشیدی که، خب تو موافقی که دلیل برای یه چی نمیشه. عجیب، ما رو گوشه سر کار دیدی چند دقیقه سر کار بودیم، ما داشتیم هوس می‌کردیم کم کم از این سخنرانی حاج آقا یه راه بانکی هم پیدا بکنیم برای چند میلیارد. مثالش گفتیم شاید به درد دنیامون بخوره، ای به درد آخرت نمیخوره. بانک اینجوریه، وقتی تو خواستی دلیل نمیشه که تو خواسته باش. میگه رفتیم خواستگاری دختر پادشاه، میخوایم بریم دیگه انشالله بناس عروسی کنیم، عروسیمون بیای. یا میگه خود چقدر جلو رفته، میگه هیچی فلان ما خواستیم. تو خواسته باش، دختر پادشاه رو به تو عمل کرده نمیدن که، دختر پادشاه میدن به پادشاه کشور دیگه. مثلا اینجا شما در خونه خدا اینجوری نیست، همچی که تو خواستی 99% ممیز 99% راه طی شده. البته بری پیش آدم حسابی، اون برات سخنرانی کنه اینجوری میگه، میگه همچی که تو خواستی 100% راه طی شده. من چون ایمانم ضعیفه میگم 99% ممیز 99%. خواستن تو مهمه. آقا دیگه خدا میتونست بهتر از این برای بندش ارزش قائل بشه؟ اراده تو باید عامل رجاء تو باشه. خواهج آقا این که یعنی امید دست خود ماست. ارزونیتون بفرم. اون وقت دیگه اگه کسی امیده به خدا توی همچی شرایطی نداشته باشه، جاش تو جهنم نیست. بزرگترین گناه یأس از حضرت حق نیست. امیده به خدا به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه خدا دوستم داره. آخه کجا میدونی خدا دوستم داره؟ از اینجا که تو خواستی، از اینجا که میخواد جواب تو بده، از اینجا که نمیخواد بدون دعای تو جواب تو بده، تو دلت انداخته این دعا رو بکن. از اینجا یه نفر به من میگه حاج آقا شما خیلی خوشبینی، ما مثلا بیایم، مثلا یکی دو نفر از رفقا بودن، این گرفت داریشو میگفت ارتباط با خودم بودم، نه خدا دوستت داره، برو حل قصت برو. اون کی هم گفتیم، اون کی هم گفتیم، نفر آخر گفت حاج آقا آره خدا این جوابا به ما نده، چون همه را همینجوری امیدوار میکنی یه تسکینی میدی میرن. حالا حرف شما درست. گفتم نه حرف من رو چه حسابی میگی حرف من درست؟ رو چه حسابی داری میگی حرف من درست؟ من رو چه حسابی دارم میگم درسته؟ گفت حالا رو چه حسابی میگی؟ ما هر کدوم داریم میگیم شما ما رو از طرف خدا تعویل میگیری. گفتم چون خواستی، قاعده داره. من نمیخوای تم شدی، من نمیخوای دوست خدا بشی، من نمیخوای پیش خدا عزیز بشی. خدا هم دلش پشت در لک زده برای تو، مثل مادری که بچهشو از خونه بیرون کرده، میگه برو بچه دیگه خونه پیدات نشه، بیرونش میکنه. بعد بچه میره اول شروع میکنه به تو کوچه بازی کردن، مادرم یه کمی اولش داغ از عصبانیت، کم کم مادر نگران میشه، غروب شد این بچه من نیومد، میخواد بیاد بچه‌شو صدا بزنه. خب ضایعه، من خودم بیرونش کردم الان صداش بزنم، اثر تربیتی این تنبیه از بین میره. هی پشت در وای میسه، این بچه در نزد، هی صدایی داره تلویزیون میبنده، ببین در نزد، بچه در نزد، بیرونش کردم نیومد. نگاه کن یه کسی میاد تو خونه، بچه نبود دم در، بچه هم پشت در نشسته. میگه حالا مادره را میده در بزنم، در نکنه مامان در رو با نکنه من بمونم. بیا حالا یکی دو نفر رو با هم آشتی بده، بیا برو بابا در بزن، مادرت مرد، تو هیچی. چرا خدا رو اینجوری مثال میزنی؟ خدا خودش فرموده اگر یه گناهکاری که با من قهره، من باهاش قهرم، یه نفر اینو با من آشتی بده، بیاد شروع کنه با من حرف زدن، من خدا، من باری تعالی که امیر المؤمنین، که رسول خدا خودشونو پیش من یه ذره‌ام به حساب نمیارن، من خدا میدونین چه حالی پیدا میکنم؟ مثل تشنه لب تنهای بیابان، در بیابان آواره شده ای که آذوقه خودشو گم کرده، بعد یه دفعه به آذوقه خودش تو تاریکی و تنهایی میرسه، یه دفعه چقدر خوشحال میشه. من خدا اونجوری خوشحال میشم. ببخشید من بعد میخوام حرف بزنم، خداوند متعال شما ببخشید. خدا خودشو محتاج به بازگشت به بندگانش داره نشون میده، با چه زبونی با آدم ها حرف بزنه. بعد میفرماید خدا دعا به کسی نمیده مگر اینکه حاجتشو میخواد بهش بده. امید داشته باشیم رو چه حسابی؟ وقت بعضی ها میرن امید به خدا رو چجوری میخوان ایجاد کنن؟ میگن که ما که آدم خوبی نیستیم امید داشته باشیم به خدا. ببخشید من خیلی معذرت میخوام، من خیلی محترمانه میخوام یکی دو تا فحش بدم، اشکال نداره که ای مرد شروع اون اعمال خوبی که تو میخوای انجام بدی و رو حساب اونا میخوای بری در خونه خدا، بگی خدا یا ما دیگه الان یه امیدی به کرم تو داریم چون آدم حسابی هستیم. ای مرد شروع این آدم حسابی بودن، میگه بابا حداقل یه چند روز نمازامون رو مرتب بخونیم بعد بریم در خونه خدا از خدا اینو بخوایم. اون که دیگه نمازای خود رو داری میپرستی، نه کرم خدا رو. خدا رو در حد یه تاجر و کاسب آوردی پایین. خود نماز نمیخونه طرف، او باشه الان قشنگی بر، الان برو در خونه خدا قبل از اینکه نماز خون بشی، برو حاجت تو بخواه از خدا. آقا الان رومون نمیشه تو رو خدا، پر روی هم حدی داره، این همه این کارا رو گفته بکن نکردیم، حالا بریم ازش بگیم تو هم این کارا رو بشین بکن برای ما، ما که هیچ حرف تو رو گوش نکردیم. میگم ابی نداره، الان برو بیچاره، الان تو بریا فقط آویزون خدایی، صدات میشه نازک، اون ولومی که خدا خوشش میاد، اون موسیقی رو خدا میشنوه. خدایا من خدا این صدا رو خوشش میاد، اصلا صداش در نمیاد، خدا خوشش میاد، این صدا خوشش میاد. میره یک ماهی عبادت میکنه، نمازها رو اول وقت میخونه، بعد میاد میگه خب سینه تو چرا صاف میکنی؟ بایی سخنرانی بخوای بکنی؟ بایی حکم داروغه رو بخوای بخونی؟ خدایا بله دیگه، نمازمون هم که درست کردیم. خب بله بفرمایید، آروم صحبت کن، چه داد میزنی؟ نه دیگه این حاجت ما رو حالا بده بینیم. واقعا رو چه حسابی ما ناامید میشیم؟ رو حساب گناه خودمون؟ رو چه حسابی امیدوار میشیم؟ رو حساب خوبی خودمون؟ اینا رو بریزید دور. امید به خدا به چه دلیل داشته باشید؟ به دلیل خوبی خدا. خب البته من یه پیشنهاد بدم، گناه نکنید. چرا؟ چون گناه بکنید شیطان قویه، روحتون رو سیاه میکنه، روحتون رو که سیاه کرد ویز ویزش اثر میکنه تو گوشتون، میاد میگه ببین تو که آدم نیستی، ول کن رو مسخره بزنی کنار، تو رو خدا تعویض نمیگیره، بیا برو ببین بابا تو هم حرفشو گوش بده. گناه نکنید به این دلیل، چون گناه شما رو ناامید میکنه. کار خوب انجام بدید، کار خوب انجام بدیم که توپمون پر باشه، میریم در خونه خدا، خدا یا نه نه کار خوب انجام بده، با صفا بشی. با صفا که شدی ببین، بذار من خیالت راحت کنم، تو کار خوب انجام بده عزیزم، کارهای خوب تو ارزش این که خدا قبول بکنه نداره، خیالت راحت باشه. نمازا دوزار نمیارزه فدات بشه، به کار خوب خودت دل نبند. تو دست به دریا بزنی نجس میشه، و تو میخوای چیو پاک بکنی؟ تو کار خوب انجام بده، نه برای اینکه پاک بشی بری در خونه خدا. تو دست به دریا بزنی نجس میشه. تو نماز خوندی؟ تو نماز خوندی؟ تو که شیطان رود مسلطه، حتما شیطان موافق بوده با نمازت که خوندی. من یه بار آخر مشرک همه را به کیش خود پندارد نماز باحالی میخوندم، عجب نماز باحالی بوده، این میرفتم سجده میام به عجب نماز باحالی بابا، خیلی ای والله. خب دیگه آدم بعد از یه عمر طلبگی اینا بالاخره میرسه به یه مقامات و حالاتی دیگه اینا، بعد آخر نماز فهمیدم وضو ندارم. ببین من بهت خیالت راحت کنم، تو هر کار خوبی بکنی ها، چون شیطون برد مسلط اهل گناهی ها، اون کاره هیچ ارزشی نداره پیش خدا، یه ثمر برای خودت داره، یه صفایی در تو ایجاد بکنه انشاءالله. برای خودت حساب باز نکن، توپت هیچ وقت پر نشه بری در خونه خدا، درست شد؟ سبد که یه سبد که هرچی آب بریزی که نگر پر میشه، که یه سوراخ داره همش از دست میره. این حالات ریایی و عجبی و خرابی های وجود ما، من به شما بگم آقا آدم های خوبی بشید، نه یه کمی کار خوب بکنید صفایی درتون ایجاد بشه. یه نفر دنبال آقا امام زمان علیه السلام میگشت آقا رو ببینه، دیگه خودشو قیمه قیمه کرده، چله مسجد سهل بگیر، چله دعای عهد بگیر، دیگه ذکر چی بگو نمیدونم، اوراد اعظم رو بر زبان جاری بکن، خودش رو دیگه تیکه پاره کرد. من آقا تو رو باید ببینم. یه چند سالی خودش رو کشت تا آقا رو ببینه. لایق دیدار نبود، بهش وعده ندادن. تا آخر سر یه جایی بهش گفتن که میخوای آقا تو ببینی باید بری فلان شهر. بلند شد رفت فلان شهر، آدرس بهش دادن، اینجا میتونی آقا تو ببینی. حالا چرا آقا رو ببینه؟ لایق شد با این زحمات؟ نه، با این زحمات لایق شده بهش بگن تو لایق دیدار ما نیستی. بهش بگن اینو. دید آقا نشسته در مغازه یه قفل فروش. آقا بهش فرمود ساکت، هرچی بیشین همون گوشه نگاه کن. آقاشو نگاه می، آقا با اون مغازه پیر مرده درد دل میکرد. داستانشو میدونید دیگه، یه پیر زنی اومد یه قفلی رو به این بفروشه مثلا 200 تومن. این گفت حالا مثلا 20 تومن، این 20 تومن بده این من یه نونی بخرم. گفت این 200 تومنه، چرا 20 تومن؟ گفت آقا منو مسخره نکن، 20 تومنو بده منو بده برم، من 20 تومنم تو بازار خواستم بهم ندادن. گفت آقا من این کلیدشو درست بکنم مثل یه قفل دست دوم میفروشمش، شما چرا در آورد 200 تومنو داد؟ بعد آقا امام زمان علیه السلام فرمود مثل این آدم زندگی کن، خود ما میایم سراغت، هر هفته میایم. اون همه دوید، اون همه دویدن یه صفای باطن درش ایجاد کرد که بهش بگن تو لایق دیدار ما نیستی. خب از این قبیل دارم عرض میکنم خدمتتون، آقا برید کارای خوب بکنید، یه صفای باطنی پیدا بکنید که توش امید به خدا ایجاد بشه، که در اثر این امید به خدا دستتون رو در خونه خدا بالا ببرید، از خدا بگیرید همه معنویت و نور رو. نه اینکه بریم خوبی در خودمون ایجاد کنیم که توپمون پر بشه باش خرج، بعد خرید کنیم. خدا ما که میبینی که دیگه تحویل بگیر، ما اینقدر خوبیم، حالا یه کمی شرعت کنن تو این دنیا بیاد ببینیم بقیش هم نگردارمون دنیا تو حسابمون باشه. نه، گناه نکنیم برای اینکه گناه ما رو ناامید میکنه. آقا ماها نمیتونیم از زیر دست و بال شیطان در بیایم بیرون. ثواب بکنیم برای اینکه صفای باطن پیدا بکنیم. امید به خدا خیلی خوبه، امید مال ناامیداست. شما ناامید از خودتون باشید، من قسم حضرت عباس میخورم، اعمال ما به درد نمیخوره. درست شد؟ اعمال ما به درد نمیخوره. طرف رفته بود کربلا 40 روز زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یه روز از این 40 روز طاهر نبود بره حرم، از دور گنبد و بارگاه رو نگاه کرد و السلام علیکم ابا عبدالله، آقا جون من نمیتونم امروز بیام حرم، نوکرتم. دلش خلاصه گرفت دیگه، چلش یه روزش به هم خورد. بعد خلاصه اومد و برگشت، یه نفر اومد بهش گفت آقا جون من یه گرفتاری دارم، ثواب یه روز از زیارات 40 روزت رو به هم بده. گفت نمیشه، چله با همه خراب میشه. گفت آقا خراب که نمیشه که، یه دونش حالا ثوابش رو به ما بده، ثوابش برای خودت هم ثبت میشه. تو دلش گفت ثواب اون روزی که من طاهر نبودم برم داخل حرم اون مال این باشه، یه روزش مال تو. بالاخره حالا دیگه کنسی هم حدی داره دیگه، حد که نه، حد که نداره که، آدم همه جا میتونه به کار ببره. شب خواب دید، آدم حسابی بود تا حدی، شب خواب دید بهش دید تو صحرای محشر، حساب کتاب کردن کم آورده. گالا چه خاکی به سرم بزن؟ ای راستی 40 روز زیارت من. گفتن اون 40 روز زیارت 39 روزش که هیچی به درد نخورد، یه روزش به درد خورد، تو امروز دادی به رفیقت رفت. میخواستن بهش بگن. خوبه آدم بگن، به خیلی ها نمیگن، همینجوری کورمال کورمال تا آخر زندگی میکنن. امید به خدا عامل دعا و مناجات، و چیزی که ما رو ناامید میکنه گناهان خودمونه. به خاطر گناه ناامید نشید، خدا در تو حس دعا ایجاد کرده، این رو عامل دعای خودتون قرار بدید. و راستی به خاطر خوبی های خودتون هم امیدوارانه با توپ پر در خونه خدا نرید، امیدتون به کرم حضرت حق باشه. و توجه بفرمایید، اگه ما میگیم کار خوب بکنید، اگه ما میگیم کار بد نکنید، ما که نمیگیم، یعنی بهمون دستور میدن برای اینه که با کار خوب صفای باطنی پیدا کنیم که در این صفای باطن امید به کرم حضرت حق بره بالا. من مثال بزنم از دعای کمیل، یه دوتا مثال بزنم. هیهاد انت اکرم و من انت زی امن رب بیتا. دیدی؟ خدایا نه، من امید به توم، به تو هم خیلی بالاست، تو خیلی کریم تر از اونی هستی که کسی که بزرگش کردی زایعش بکنید. شما بفرمایید، شما کدومتون رو خدا بزرگ نکرده؟ کدومتون رو خدا روزی نداده؟ یه بچه 4 ساله، نه 5 یا 6 ساله، اومد گفتش که به من اینجوری گفت، گفتش که راستی من فکر کردم همینجوری یه دفعه من فکر کردم خدا چرا ما رو دوست داره. فهمیدم، بگم؟ گفتم بگو. گفت شما اگه عروسک داشته باشی که خودت درست کرده باشی، این عروسک رو دوستش داری؟ گفتم نه، من دوست ندارم. زدم تو ذوق بچه، خیلی میخوام الکی حرف بزنه نزدم. گفت نه، حالا مثلا دیگه، مثلا من خودم عروسک درست کنم دوستش دارم. گفتم خب تو دوست داری عروسک دوست داری؟ گفتم عروسک درست کنم دوست دارم. گفتم خب مال من دیگه، دوستش دارم، کسی پاسه بذاره روش ناراحت بشه. گفتم خب، ما هم عروسک هستیم خدا درست کرد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.